بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول از کفایه جلد دو، جلسه 71، استاد فاضل، 29-9-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استدلال به آیه نبأ بود که از هر وجوه استدلالش استدلال به مفهوم شرط بود در آیه، و همونطوری که ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ در ثبوت مفهوم برای این نوع از قضایای شرطیه اشکال داشتند. البته این بعد از آن است که ما اصل ثبوت مفهوم را برای قضایای شرطیه قائل بشویم، در حالی که اگر نظرتون باشه در بحث مفاهیم که گذشت برای قضیه شرطیه و همینطور سایر قضایا مقتضای تحقیق این بود که مفهومی به اون معنایی که در باب مفهوم مورد بحث است وجود ندارد. لذا مهمترین اشکال به آیه همین است که ما کبرای ثبوت مفهوم را برای قضایای شرطیه قائل نیستیم و قضیه شرطیه مفهوم ندارد. حالا اگر ما از این دو جهت صرف نظر بکنیم، یعنی هم قائل بشویم که قضایای شرطیه مطلقا مفهوم دارد و هم قائل بشویم که این آیه و قضیه شرطیه در این آیه از اون قبیل قضایای شرطیه مثل ان رزقت ولدن فختنه نیست، بلکه از قبیل ان جاءک زیدون فاکرمه است که دارای ثبوت مفهوم بنابر قول به مفهوم. اگر ما این دو مقدمه و مبنا را بپذیریم، آیا استدلال به آیه تمام می شود؟ دیگه جای اشکالی در استدلال به آیه باقی نمی ماند، یا اینکه نه هنوز مسائل دیگری در اینجا مطرحه و اشکالات دیگری مطرحه؟ این اشکالات را به دو نوع تقسیم کرده اند. یک راهی بگذارید که این آقایون راه داشته باشن این طرف بیان. این اشکالات رو به دو نوع تقسیم کرده اند. یکی اشکالاتی است که اختصاص به آیه نبأ داره و در رابطه با همین آیه این اشکالات پیاده می شود. یک اشکالاتی هم هست که مهمه و اون در رابطه با تمام ادله ایست که برای حجیت خبر واحد بهشون استدلال شده، چه آیه نبأ باشد و چه سایر آیات و ادله دیگری که بر حجیت خبر واحد ذکر شده. اما نوع اول، اشکالاتی که اختصاص به آیه نبأ داره، ولو این که عرض کردیم از اون دو حرف گذشته ما بگذریم و بگوییم همه قضایا در باب قضایای شرطیه، یعنی اون نوع اول، مفهوم داره و آیم از همون قبیله. یکی از این اشکاله که شما میگویید که اگر در یک حکمی متکلم علتی را ذکر بکند و حکمی را معلل به علت قرار بده، اساس حکم را اون علت تشکیل میدهد، تعمیم و تخصیص در رابطه با اون علته. العلت و تعمم و تخصص، یعنی علت اقوای از معلل و ظهور علت اقوای از ظهور معلل. وقتی که میگوید لا تاکل رمان، خب این رمان یک ظهور اطلاقی داره، رمان حامز و غیر حامز هر دو رو شامل می شود. اما وقتی که معلل شد این نهی بلعنه حامزون، چون ظهور علت اقواس، لذا حکم اختصاص به رمان حامز پیدا می کند. دیگه شما نمیتونید اطلاق لا تاکل رمان رو محکم بکنید، بگید متکلم که قید حموزت رو در دنبال رمان ذکر نکرده، پس ما به اطلاق لا تاکل رمان تمسک می کنیم. نه، ظهور علت حاکم بر ظهور معلل. خب گفتن در این آیه شریفم مسئله این طوره، برای اینکه خداوند در دنبال انجاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا یک علتی ذکر کرده، فرموده است که ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی علت این که من میگویم در دنبال خبر فاسق شما برید تحقیق بکنید و اعتناء به خبر فاسق نکنید و به مجرد اخبار فاسق ترتیب اثر ندهید، این علتش اینه. مخافته نیست تو آیه، مقصود اینه، برای اینکه خوف این مسئله در کاره، احتمال این مسئله جریان دارد که اگر شما تحقیق نکرده به قول فاسق ترتیب اثر بدهید، اون وقت روبرو بشوید با یک جمعیتی با جهالت و نادانی و با مبنای عدم العلم. یعنی وقتی که این ولید اخبار کرد به ارتداد بن المصطلق، خب مرتدم که واجب القتله. خب شما بیایید در دنبال این عرض می شود ترتیب اثر بدید، لشکرکشی بکنید، آماده جنگ بشوید، بروید با بن المصطلق به عنوان مرتد مقاتله کنید، اونها رو بکشید و تازه اساس کارم یک مسئله جهالت در کار بوده، اون وقت فتوس بهو علا ما فعلتم نادمیم. بعد یه روزی خبر بشید که واقعیت غیر از این بوده و فاسق در اخبار خودش کاذب بوده و بن المصطلق بیچاره مرتد نشده بودند، بلکه اینها به عنوان استقبال از فرستاده رسول خدا بیرون آمده بودند. اون وقت دیگه چاره ای نیست جز ندامت و پشیمانی. چی کار میتونید شما انجام بدهید؟ خب این علت در آیه ذکر شده و در این علت کلمه جهالت ذکر شده. کلمه جهالت جهل در مقابل علم، مقابل عرض می شود علم جهله، جهالت یعنی عدم العلم. پس آیه اینجوری میگه، میگه اون چیزی که ما خوف ازش داریم مسئله برخورد با یک جمعیتی به استناد یک مطلب غیر معلومی، به استناد یک مطلب مجهولی. اون وقت اشکال این است که خب جهالت یک مطلبی نیست که تنها در دنبال خبر فاسق باشه، همون طوری که خبر فاسق افاده علم نمی کنه، خبر عادل واحد هم نوعاً افاده علم نمی کند. یعنی در حقیقت این تعلیل مشترک بین خبر فاسق و خبر عادل، همونطوری که در خبر فاسق ان تصیبوا قوما بجهالت به معنای عدم العلم وجود داره، در خبر عادلم ان تصیبوا قوما بجهالت به معنای عدم العلم وجود داره. پس تعلیل اختصاصی به خبر فاسق نداره، بلکه تعلیل در خبر عادل هم جریان پیدا میکنه. و حیث این که، خوب دقت بفرمایید، و حیث این که تعلیل اقواست، لذا اون چه که محکم خواهد بود مسئله تعلیله. باید اساس رو ما روی پایه تعلیل تشکیل بدیم و در تعلیلم بین بین فاسق و بین عادل هیچ گونه فرقی وجود نداره. کسی بیاد، خوب دقت کنید، کسی بیاد اینجا دفاعی بکند، دفاعی در اینجا داشته باشه و اون دفاع به این صورت پیاده بشود. خوب دفاع بیاد کسی اینطور بگه، بگوید ما یک مفهوم داریم در اینجا و یک تعلیل داریم. مفهوم ما اینه، بنابراین که مفهوم داشته باشه و اون دو اشکال اول کنار برود، مفهوم ما اینه: انجاکم عادلون بنبعین. اینجا دیگه تبیین نمیخواد، اینجا ترتیب اثر بدهید به قول عادل، دیگه لازم نیست تفحص و تحقیقی بکنید. این مفهوم اطلاق داره، یعنی هم خبر عادل غیر مفید للعلم رو میگیره و هم خبر عادل مفید للعلم رو میگیرد. در هیچ کدامش تبیین لازم نیست، در هر دو صورت به قول عادل ترتیب اثر داده می شود. پس مفهوم اطلاق داره، خبر عادل مفید للعلم و خبر عادل غیر مفید للعلم. علت را حساب می کنیم، در علت هم یک تعمیمی وجود داره و یک عمومیتی در کاره. چرا؟ برای اینکه علت میگوید که الخبر الذی یکون فیه جهالتون و عدم العلم، این دنبالش باید تبیین بشه. میخواد خبر فاسق باشه که مورد تعلیله، یا خبر عادل باشد. پس اطلاق مفهوم مطلق خبر عادل رو میگیره، عموم تعلیل مطلق خبر غیر مفید للعلم رو دلالت دارد، سوا اون کان مخبره فاسقا ام کان مخبره عادلا. اون وقت تعارض بین عموم تعلیل و اطلاق مفهوم ببینیم در چه موردیه. میبینیم تعارض اینها به عموم و خصوص منوجه، یعنی دو تا ماده افتراق وجود داره، یک ماده اجتماع وجود داره. ماده افتراق مفهوم خبر عادل مفید للعلم، این ماده افتراق مفهوم. ماده افتراق تعلیل خبر فاسق غیر مفید للعلم، که این تعلیل شاملش میشه لکن اطلاق مفهوم کاری به خبر فاسق نداره. ماده اجتماعشون خبر عادل غیر مفید للعلم، یعنی همینی که محل بحث ماست، خبر عادلی که افاده علم نمی کند. این محل تعارضه، این ماده اجتماع. به مفهوم که مراجعه می کنیم، یقتضی حجیته و عدم وجوب تبین فی. به تعلیل که مراجعه می کنیم، یقتضی عدم حجیته و وجوب تبین فی. پس این دوتا در ماده اجتماع که خبر عادل غیر مفید للعلم، اینها متعارضن. حالا که متعارض شدن، بالاخره ما باید ماده اجتماع رو یا در اختیار اطلاق مفهوم بگذاریم یا در اختیار عموم تعلیل بگذاریم. این کسی که دفاع میکنه و در مقام دفاع برآمده، این اینجوری ادعا میکند، میگوید که شما مجبورید که ماده اجتماع رو در اختیار اطلاق مفهوم بگذارید. چرا؟ میگه برا خاطر اینکه اگر بخواید ماده اجتماع رو از اطلاق مفهوم بیرون بیارید و در اختیار عموم تعلیل بگذارید، اون وقت نتیجتاً این مفهوم موردش کجا خواهد شد؟ موردش میشه خبر عادل مفید للعلم. خب خبر عادل مفید للعلم چه خصوصیتی داره که ما بگیم حجته؟ اگر خبر فاسق مفید للعلم باشه حجت نیست. پس اگر بخوایم این ماده اجتماع رو از اطلاق تعلیل بیرون کنیم، یعنی از اطلاق مفهوم، مورد مفهوم یه چیزی میشه که اصلا معنا نداره که مفهوم بخواد او رو ثابت بکنه. موردش خبر عادل مفید للعلم میشه. خب اگر پای علم باز شد، اگر افاده علم در کار آمد، خبر فاسقم اگر مفید للعلم باشه حجت، دیگه عادل بودن اینجا نقشی نداره. حجیت روی افاده علم دور میزنه، میخواد منشأش خبر عادل باشه، میخواد منشأش خبر فاسق باشه. در حقیقت مفهوم ما یه چیز لغوی میشه. برا خاطر اینکه مفهوم را از لغویت بیرون بیاریم و مفهوم یه مطلب تازه ای رو در خصوص عادل دلالت داشته باشه که در فاسق اون مطلب جریان نداشته باشه، باید بگوییم که خبر عادل غیر مفید للعلم در اطلاق مفهوم باقی میماند و نتیجه این میشود که تعلیل اختصاص پیدا میکنه به خبر فاسق غیر مفید للعلم و این هم بعد این ترقی میکنه. این کسی که در مقام دفاع برآمده ترقی میکنه، میگه اصلا ما ممکنه یک حرف دیگری بزنیم و اون اینه که اصلا خبر مفید للعلم رو از محدوده این آیه خارج کنیم، بگیم این آیه نه منطوقش در رابطه با خبر مفید للعلم به هیچ وجه و نه مفهومش، اصلا منطوق و مفهوم هر دو در رابطه با خبر غیر علمی فقط، که دیگه مفهوم اطلاق نداره، مفهوم فقط خبر عادل غیر مفید للعلم رو دلالت داره، منطوقم خبر فاسق غیر مفید للعلم. میگه ممکنه ما این حرف رو بزنیم، شما آمدید گفتید که تعلیل عمومیت داره، جهالت مشترک بین خبر فاسق و خبر عادل. خب ما میاییم عموم تعلیل رو به مفهوم تخصیص میزنیم، همونطوری که شما اکرم العلماء را به لا تکرم الفساق من العلماء مخصص میکنید، اینجا ما میاییم عموم تعلیل رو به خصوص مفهوم مخصص میکنیم، برای اینکه تعلیل میگوید که مطلق خبر غیر علمی باید کنار برود، مفهوم میگوید خبر غیر علمی اگر مخبرش عادل باشه نه این وجوب تبیین ندارد. این میتوانید ترتیب اثر به قول این مخبر بدهید، پس چه مانعی داره که مفهوم به عنوان اینکه موردش اخص از عموم تعلیله، تعلیل به سبب مفهوم تخصیص بخوره؟ خب اگر کسی اینجوری دفاع کرد و در نتیجه این اشکال رو خواست از آیه نبع برطرف بکنه، آیا چه جوابی ما میتوانیم از این دفاع بدهیم؟ جوابش یک نکته است، یک مطلبه که باید بهش توجه کرد و اون این است که اگر بین مفهوم و بین تعلیل معارضه تحقق پیدا کرد و شما قائلید و چاره ای هم نیست که قائل باشید که تعلیل یک ظهور اقوا و ظهور شدیدی نسبت به حکم و مراتب حکم داره، اگر شما این حرف رو پذیرفتید دیگه مسئله این نیست که ما یک مفهومی داریم و یک تعلیلی داریم و بین مفهوم و تعلیل میشینیم نسبت سنجی میکنیم ببینیم آیا اختلافشون به عموم و خصوص مطلقه یا به چیه اختلافشون. نه، مسئله اینطور نیست. مسئله این است که اگر تعلیل اقوا شد، ظهور تعلیل نمی گذارد که قضیه شرطیه مفهوم داشته باشه. ظهور تعلیل جلوی ظهور قضیه شرطیه رو در مفهوم میگیره. یعنی قضیه شرطیه اگر معلل شد و علتش هم در ناحیه مفهومش جریان پیدا کرد، این اقوائیت ظهور مانع از اصل وجود مفهوم برای قضیه شرطیه است. به عبارت دیگر، اگر قضیه شرطیه یک قضیه مستقله بود و دلیل مستقل و تعلیل ما هم به عنوان یک دلیل مستقل دیگر، ما می آمدیم بین این دوتا مقایسه و نسبت سنجی کنیم. ولی تعلیل در همین قضیه شرطی ذکر شده، هنوز انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کلام خداوند تمام نشده و هنوز رفع ید نکرده، این قضیه شرطیه را معلل کرده. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقتی که شما اقوائیت ظهور رو برای تعلیل فرض کردید که چاره ای هم جز این فرض در رابطه با تعلیل ندارید، تعلیل نمیگذاره این قضیه شرطی مفهوم داشته باشه، برای خاطر اینکه مفهومم خودش ظهور قضیه است. یعنی وقتی که شما تعبیر میکنید میگید قضیه شرطیه ظاهرتون فی المفهوم، مفهوم ظهوره، ظهور در جاییست که ظهور اقوا نباشه. اگر ظهور اقوای منافی با این ظهور تحقق پیدا کرد، دیگه چه معنا داره که شما بیایید بین این دوتا ظهور مقایسه بکنید؟ مثل اینکه شما در رأی تو اسدن یرمی، یرمی نمی گذارد که اسد ظهوری در حیوان مفترس پیدا بکنه، برای اینکه یرمی یک ظهور اقواست و این ظهور اقوا مانع از انعقاد ظهور غیر اقوا خواهد بود. در باب مفهوم شاید مسئله روشن‌تر باشه. از همین رأیت و اسدن یربی، ظهور قضیه شرطیه در مفهوم در حقیقت متوقف بر این است که علت اقوا نباشد. پس این که شما آمدید بین این دوتا نسبت سنجی می کنید، مثل این میمونه که شما دوتا دلیل جدای از هم دارید و دوتا دلیل غیر مربوط به هم دارید، میایید در این دلیل یک ظهوری فرض میکنید و در اون دلیل یک ظهور دیگر، و میایید بین از ظهورین اون وقت نسبت سنجی و مقایسه میکنید. پس نتیجتاً این اشکال نسبت به استدلال به آیه نبأ به حال خودش باقی میماند، که این آیه مشتمل بر تعلیل و تعلیلم مشترک بین خبر عادل و خبر فاسق، و حیث اینکه ظهور تعلیل اقواس، پس این آیه نمیتواند مفهوم انجاءکم عادلون به نبأن فلا یجب و تبین و انه رو دلالت بکنه. بله، یک راهی مرحوم آی آخون در کتاب کفایه اشاره کردن برای تخلص از این اشکال و برای فرار از این اشکال، ایشون آمدن اینجوری فرمودن که ما قبول نداریم که جهالت مقابل علم باشه. جهالت به معنای عدم العلم باشه، نه، ما این رو قبول نداریم، بلکه جهالت به معنای سفاهت، به معنای اعتماد کردنه بر چیزی است که لا ينبغ الركون الی ولا ينبغ الاعتماد علی، و این یه معنایی است که تنها در خبر فاسق وجود داره. کسی بخواد به خبر فاسق ترتیب اثر بده، این سفاهته. این اعتماد کردن بر چیزی است که لایم بقل اعتماد و علی. اما اگر کسی بخواد به خبر عادل ترتیب اثر بده، آیا ترتیب اثر به خبر عادلم سفاهته؟ اینم اعتماد بر چیزی است که لایم بقل اعتماد و علی، یا اینکه اینجا دیگه سفاهت و اعتماد بر یک همچه امری تحقق نداره. لذا اگر ما جهالت رو به معنای سفاهت گرفتیم و سفاهت در خبر عادل وجود نداره، از این اشکالی که به آیه وارد شده ما میتونیم تخلص پیدا بکنیم. لکن خب یک جواب از مرحوم آقای آخوند هست و او این است که اگر جهالت به معنای سفاهته، خب خود خداوند میخواست بفرماید انتصیبوا قوما بسفاهه. علاوه کدام لغتی جهالت رو به معنای سفاهت معنا کرده؟ این که دیگه من قدیم الایام جهل مقابل علم بوده، نادانی مقابل دانایی بوده. پس اگر جهالت به معنای سفاهته، پس چی مقابل علم قرار میگیره؟ اون چیزی که عرض میشود به صورت عدم و ملکه در مقابل علم واقع میشه، اون چه کلمه ایه؟ آیا یک کلمه دیگری غیر از مسئله جهالت ما داریم که در مقابل علم بگذاریم و بگیم نسبت بین این دوتا عدم و ملک است؟ اون یک بحث دیگریست. حالا اون یک بحث دیگریست. عرض می شود لغت اینجوری معنا کرده، جهل در مقابل علمه. عرض کردم ما اگر جهل رو از مقابل علم برداریم، پس چی در مقابل علم بگذاریم؟ سوال. اونی که به صورت عدم و ملکه بین علم و غیر علم وجود داره، اون غیر علمش عبارت از چیه؟ آیا غیر از کلمه جهل و جهالت و مشابهاتش در لغات دیگر، ما کلمه دیگری داریم که در مقابل عرض می شود علم بگذاریم؟ لذا این معنا صحیح نیست که ما جهالت در این آیه رو به معنای سفاهت معنا کنیم. جهالت همون نادانیه، نادانی عدم العلمه. خداوند می فرماید چیزی که پایه علمی نداره، شما روی یک پایه غیر علمی می خواهید برید با یک جمعیتی جنگ بکنید و مرداشون رو بکشید و زنانشون رو عرض می شود اسیر کنید و امثال ذالک. این پیداست یک پایه علمی لازم داره تا آدم چنین برخوردی و چنین مقاتله ای داشته باشه. لذا این بیان مرحوم آقای آخوند برای حل این اشکال، این بیان صحیحی نخواهد بود. این یکی از اشکالات مختصه به این آیه. یکی دو تا اشکال دیگرم در اینجا هست که فردا انشاءالله عرض می‌کنیم.